تسل را به شدت رد کرد. به نوشته وال استریت جورنال، جلسه قطر میان شیر محمد عباس استانگزی، یک عضو ارشد دفتر طالبان در قطر و یک مقام ارشد حکومت افغانستان صورت گرفت و در آن مشاور امور سیاسی رئیس جمهور غنی هم حضور داشت. وال استریت جورنال می نویسد یک منبع نزدیک به طالبان گفته است من از هر دو جانب شنیدم که این جلسه خیلی مثبت بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه مجله فرهنگی آزادی. یک هفته گذشت، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر با مطالب متنوع در خدمت هستم. در این شماره از برنامه آزادی داریم سخن هفته در مورد عالم بی عمل، که حضرت سعدی در کتاب مشهور خود گلستان آن را چارپایی که کتاب حمل می کند و نادان خطاب کرده بودند. داستانی با عنوان خرد و بزرگ در مورد غرور و عواقب ناهنجار آن، که دائما فرد مغرور در انتها نه تنها به چالش های بزرگ بلکه تا سرحد مرگ و نابودی نیز خود را می رساند. گزارشی در مورد سریال تلویزیونی و جنجالی شیو که گویا صحنه‌های اهانت‌آمیز آن باعث خشم افغان‌ها، به خصوص افغان‌های مهاجر در ایران شده، از جمله رخدادهای خبرساز فرهنگی بود که شماری از افغان‌ها خواهان توقف نشر آن شده و بعضی از رسانه‌ها در کشور نیز از ادامه این سریال و صحنه‌هایی که سبب حساسیت شده ابراز نگرانی کردند. گزارش فرهنگی از ولایت بلخ باستان از هشتمین جشنواری داستان و گزینش یکی از این داستانها به عنوان بهترین که حائز جایزه شده است، و اگر فرصت بود یک آهنگ تا حدودی فراموش شده را در گوشها تداعی خواهیم کرد. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سه‌شنبه گذشته به گرامی داشت و حمایت از نهاد سارندوی افغانستان، محفل از سوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با اشتراک بانوی اول کشور در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این محفل نخست بی بی گل غنی با قدردانی و ابراز تشکر از سارندویان کشور اضافه نمود که سارندوی افغان با کودکان و جوانان روحیه وحدت و همکاری می‌آموزد. بانوی اول کشور همچنان بر وحدت و یک پارچگی تمام اقوام و ملیت‌های افغانستان تأکید کرد و از جوانان و دیگر اقشار کشور خواست تا به سارندوی بپیوندند. گفتنی است که سارندوی نهاد غیر رسمی است که در چوکات آن جوانان و کودکان برای همکاری، تعاون و تأمین نظم اجتماعی طور افتخاری فعالیت می‌کنند. دوشنبه گذشته هیئت موظف وزارت اطلاعات و فرهنگ هتل‌ها و رستوران‌های شهر را ارزیابی و به مسئولان هتل‌ها تفهیم نمود تا از پخش موسیقی بلند که باعث اذیت شهروندان می‌شود جلوگیری نماید. با گزارش آژانس خبری باختر، وزارت اطلاعات و فرهنگ به اساس شکایات برخی از شهروندان هیئت را موظف نمود تا وسایل پخش کننده موسیقی هتل‌ها و رستوران را در داخل هتل‌ها و رستوران‌ها جا داده شود و از گذاشتن این وسایل در بیرون جلوگیری کنند. یک شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در دیدار با شماری از هنرمندان مشکلات آنان را شنید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار شماری از مسئولین نهادهای هنری یک سلسله مشکلات و پیشنهاداتشان را از ناحیه عدم پرداخت پول تابلوهای هنرمندان که در جشن نوروز سال 1392 به خاطر خریداری به قصر پخمان انتقال شده بود، فراهم ساختن زمینه‌های برگزاری نمایش گاه آثار هنرمندان در داخل و خارج، ساختن یک سالن مشخص برگزاری نمایشگاه‌ها برای آثار هنرمندان کشور و حمایت هنرمندان از سوی دولت را بیان داشتند. وزیر اطلاعات و فرهنگ پس از شنیدن مشکلات و پیشنهادات هنرمندان گفت که وزارت اطلاعات در حد امکانات به خاطر رفع مشکلات هنرمندان اقدامات لازم را انجام می‌دهد. و یک شنبه گذشته دیوار مهربانی در جوار پوهنتون خصوصی کندز در ولایت کندز افتتاح شد. عبیدالله نیازی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز با آژانس باختر گفت تمامی مردم خواست تا این دیوار که زیر شعار اگر نیاز داری بردار و اگر نیاز نداری بگذار کمک و همکاری نمایند. این دیوار از سوی پوهنتون یاد شده به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زمانی در یک صفحه کتاب گلستان شیخ اجل سعدی خوانده بودم: علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. در زمان حضرت سعدی شکایت از آن بود که عالمانی که از علم خود برای آگاهی مردم و انتقال برای دیگران استفاده نمی کنند، تنها علم را برای نام عالم بودن می خوانند را با بدترین قباحت به چارپای و مرکب تشبیه نموده بودند. اما در شرایط کنونی ما قضیه برعکس است. جوانان ما علم یاد می گیرند، لیسانس، ماستر و دکتر می شوند و نمی خواهند با آنها چارپایی هم خطاب شود و حاضرند کار کنند و دانش و اندوخته های خود را به دیگران نیز شریک سازند. اما صد دریغ که دولت و حکومت و آنهایی که کشور را با مردمان دانا و نادانش اداره می کنند، شرایط کار را برای آنها مساعد نمی سازند و این لشکر دانا این پند حضرت سعدی را به گوش گرفتند که چون عمل در تو نیست نادانی. نمی خواهند از جمله نادانان محسوب شوند، اما کسی برای آنها کار نمی دهد. کسی به این همه اندوخته های علمی آنها توجه ندارد. نمی دانم اگر سعدی علیه الرحمه حیات می بودن، کدام جانب قضیه را ملامت می کردن؟ جوانان را که با مشقت زیاد آموزش دیدن، و یا جانب سردمداران متعهد برای کاریابی را، و یا این بیت هایی را که در کتاب گلستان خود نوشتند که ما آنها را خواندیم از گلستانشان بر می کندن؟ عجب زمانه ای شد. حالا نمیتوانی به گفته ها و نصایح بزرگان هم عمل کنی، چون افسار حیات تو به دست چند فرد و یا گروهی محدودی است که خواست برای تو کار میدهد و اگر نخواست تو ناگزیری دو پای دیگر قرض کنی و به باور جناب سعدی چهار پای گونه این مکان را ترک نمایی و در خیل دیگران خود را ناپدید سازی، وگرنه نزد پدر و مادر و یا کسانی که شرایط تحصیل را برای تو فراهم ساختن، سرفکنده و سرنگون از آن همه بیدارخوابی و تحمل گرسنگی و تشنگی در آوان آموزش صد بار نادم و پشیمان شوی و به عمر گذشته خود غبطه ها بخوری و به آن همه وعده ها که میخواستی عصای پیری آنها شوی بدقول گردی و خدای ناخواسته به تکالیف روانی مبتلا و دست تگدی و جاهلانی دراز کنی که از هزاران فهم و درک تو یکی را ندارم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد غرور و عواقب ناخوشایند آن به کرات شنیده و در بعضی از موارد به چشم سر آن را دیده ایم که یک فرد در انتهای غرور به چه مصیبت‌هایی که دچار نمی شود و به چه آلام و دردها مواجه می گردد و بالاخره نادم و پشیمان و اما کار از کار گذشته و سودی نمی بخشد. کبر و هوا از نظر دین مبین اسلام هم مردود است و خداوند متکبران را خوب نمی بیند و همین طور در بین بنده های خدا نیز انسان های مغرور در قلوب مردم جای ندارند و حتی بعد از افتادن هم از این گونه افراد کسی دستگیری نمی کند. لذا غرور بیجا و بجا لزومی برای تبارز ندارد و در مقابل شکستگی و فروتنی را جایگاه و مقام خاصی است که همه با آن متفقند. داستان کوتاهی داریم از حکایه های مردم جنوب شرق آسیا با عنوان خرد و بزرگ که مبین قباحت همین گونه خواص در اجتماع مجازن از زبان اشجار ترجمه نمودم. روزی از روزها یک شاخچه مغروری یک درخت که سر به آسمان می سایید چنان مغرور شد و گویا فکر کرد که همین برگهای اطراف مزایم قد برافراشتن وی می شوند و در این فکر افتاد که در حضور داشت شاخه بزرگی چون او به این برگهای کوچک چه ضرورتی است. لذا تصمیم گرفت با یک تکان و حرکت مغرورانه آنها را از پهلوی خود دور کند و گویا از مزاحمت آنها فارغ شود. با تمام قوتی که داشت خود را تکان داد و به جز یک برگ همه برگهای این شاخه ریختند و تنها یک برگ خود را قایم کرد و با تکان شاخه مغرور گویا از او کنده نشد. در همین اثنا باغبان با داس و تیشه خود از دور نمایان شد و طبق روال هر روز در هر درختی که شاخه خشکی را دید به قطع آن آغاز کرد تا این که به نزد شاخه مغرور رسید. دید که یک برگ تازه‌ای در آن در حرکت است. دست بر حذر داشت و از قطع کردن آن منصرف شد و به عقب شاخه های خشک سایر درختان رفت. اما بعد از رفتن باغبان یگانه برگ باقی مانده به شاخه مغرور گفت: بزرگان از برکت خردها بزرگند و آن بزرگی که خردها را از خود دور کند حتما به زوال روبرو می شود و امروز هم که اگر من با تو نبودم ای شاخه، حالا تو در بوجی باغبان بودی و عصر روز در تنور باغبان می سوختی. این گفته های یگانه برگ باقی مانده در شاخه خیلی به شاخه مغرور بد خورد. قهرش آمد و چنان تکانهای شدید به خود داد که همان یک برگ باقی مانده هم از وی جدا شد و به زمین افتاد. نزدیک عصر بود و باغبان زمانی که میخواست با بوجی چوبهای جمع شده به خانه برگردد از پهلوی شاخچه مغرور گذشت. دید که هیچ برگی در آن شاخه نیست. تصمیم گرفت که آن را نیز قطع کند. تیشه را به دست گرفت. لحظه نگذشته معلوم شد که شاخه مغرور بر روی خاک افتیده است. هفته قبل نشر یک سریال ایرانی در 12 قسمت به نام شیو و کارگردانی محمود معظمی و نویسندگی مهدی میر احمدی از شبکه یک سیمای ایران که شبانه نشر می شد، گویا اطلاعاتی درباره حملات زیستی و بیولوژیکی طراحی شده توسط امریکا از مسیر یکی از کشورهای همسایه ایران را تهدید می کند، نگرانی شماری از افغانهای مهاجر در ایران را برانگیخت. این مسئله با هوشیاری یک دکتر جوان آشکارا می شود. همکارم آرش همایون گزارشی در زمینه دارد که آن را می شنویم.
سریال تلویزیونی شیو که نشر آن توسط تلویزیون دولتی ایران از تاریخ 20 فوریه آغاز شد، خشم افغانها را برانگیخته است. سریال شیو در مورد یک مرد افغان قصه می کند که حامل ویروس بیولوژیک بوده، توسط ایالات متحده آمریکا به ایران فرستاده شده است. در این نمایش این حمله بیولوژیک توسط سازمان دفاع خودی ایران و کمک یک دکتر جوان و زیرک ایرانی عقیم ساخته می شود که برای تداوی افغان حامل ویروس تلاش می کند. گفته می شود سازمان دفاع خودی ایران که قبلا در مورد تهدیدهای ناشی از حملات سایبری و بیولوژیک علیه این کشور هشدار داده بود، در تولید این سریال نقش دارد. منتقدان میگویند سریال تلویزیونی شیو نفرت را در برابر میلیون ها افغان مهاجر ترویج می کند که در ایران زندگی می کنند. حدود 3 میلیون افغان به شکل قانونی و یا غیر قانونی در ایران مهاجرند. تعدادی از افغان ها میگویند سریال شیو به تبعیض بیشتر آزار و اذیت افغان های مهاجر مقیم ایران خواهد انجامید که به گفته فعالان اکثرا به حقوق ایشان تجاوز می شود. افغان ها از طریق شبکه‌های اجتماعی در مورد تاثیرات منفی این سریال بر اندیشه و عقاید اجتماعی مردم هشدار دادند. یک افغان در فیسبوک نوشته است این سریال تلویزیونی بالای عقاید اجتماعی مردم تاثیر خیلی منفی به جا می‌گذارد و مردم را مجبور می‌سازد که به افغان‌های مهاجر به چشم جاسوس بنگرند. یک افغان دیگر نوشته است من افغان هستم. کارگردان این سریال هیچ کس دیگر را نیافت تا به او توهین کند و این خیلی شرم‌آور است. یک گروه فعالان افغان در نامه‌ای که به سفارت ایران در کابل فرستادند این نمایش را نکوهش کردند. نمایش تلویزیونی شیو برخی انتقادات را در مطبوعات داخلی ایران حتی در رسانه‌های تندروان نیز باعث شده است. آژانس خبری تسنیم مربوط به تندروان ایران نوشته است این سریال نگرانی‌های عمیق را در جامعه ایجاد کرده است. اما بیژن شیرمرز پرودوسر سریال تلویزیونی شیو در مصاحبه با آژانس خبری نیمه دولتی تندرو فارسی ایران با رد این انتقادات گفته است با دیدن 12 قسمت این سریال منتقدان خواهند دانست که به افغانها توهین نشده است. نمایش تلویزیونی شیو که از یک سریال آمریکایی به همین نام و با موضوع مشابه کپی شده است، نخستین موردی نیست که باعث خشم مردم می شود. در سال 2015 میلادی یک نمایش اطفال که از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد، خشم آذری های باشنده ایران را برانگیخت. آذری ها این نمایش را توهین‌آمیز به خودشان تلقی کردند و اعتراضات را برا انداختند که در نتیجه آن تلویزیون دولتی ایران مجبور به عذرخواهی شد.
نگارش داستان به خصوص در بین جوانان در افغانستان، اگر کارهای بیرون مرزی در این زمینه را در نظر نگیریم، آنگونه که توقع می رفت رشد قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. در کابل گاه گاهی در این طرف و آن طرف در صفحات اینترنتی و یا هم از سوی خانه های ادبیات و نهادهایی که در این زمینه گویا سنگ به سینه می زنن، خیلی کم به گوش می رسد که مجموعه ای از شعر و یا داستان به چاپ رسیده و یا رونمایی آن صورت گرفته باشد و اگر هم هست تعداد انگشت شماری از آن با خبر خواهند بود. اما باز هم خانه ولایات به خصوص فرهنگیان بلخ آباد، خانه داستان که چندی قبل 8 دور جشنواری رقابتی اوسانه سیسانه را برگزار نمود و شماری از داستان پردازهای جوان را در شرایط کنونی که از هیچ کاری تقدیر نمی شود، از 20 داستان اشتراک کننده به دوی آنها مقامی قائل شد. و نویسنده های آنها را دلجم ساخت که کارشان هدر نبوده و هنوز هم که هنوز هست داستان منزلت خود را در بین فرهنگیان جوان و سال دیده دارد و در این گزینش به اثری از خانم مینا رضایی مقام نخست این جشنواره تفویض شد و برگزار کنندگان و داوران این جشنواره دلیل اساسی راه اندازی این جشنواره را گزینش و شناسایی برترین داستان نویس جوان در حوزه شمال عنوان کردند. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ این موضوع را دنبال کرده است که با هم می شنویم.
خانه داستان بلخ جشنواره آستانه سیسونه را برای هشتمین دور در مزار شریف برگزار کرد. این جشنواره همساله در ولایت بلخ جهت گزینش بهترین داستان از نویسندگان معاصر این برزبوم در مزار شریف از سوی خانه داستان بلخ را اندازی می شود. تقی واحدی داستان نویس و یکی از داوران جشنواره آستانه سیسونه بر رادیو آزادی گفت که آنان برای جشنواره یاد شده 21 داستان را انتخاب کرده بودند که اطلاع رسانی اشتراک در جشنواره آستانه سیسونه از طریق صفحات اجتماعی چون فیسبوک و توییتر صورت گرفته بود. آقای تقی افزود که در میان 21 داستان نامزد به این جشنواره تنها 3 داستان به عنوان برترین نوشته های داستانی انتخاب شدند. او میگوید داستان نوروزی که گذشت اثری از خانم مینا رضایی مقام نخست هشتمین جشنواره آستانه سیسونه را از آن خود ساخت.
در این دور از مسابقه داورا وقتی که مطالعه کردن داستان ها را، یک داستان به نام نوروزی که گذشت از خانم مینا رضایی مقام نخست به دست آورد. دو داستان دیگر مشترکاً دوم شد. ما داستان سوم نداشتیم، داستانی که مقام سوم به دست بیاره.
شفیق نامداری که دیگر از داوران این جشنواره داستانی بود که میگوید قضاوت گزینش برترین داستان بر اساس معیارهای نوشتاری در نثر این داستان و کاربرد ادبیات دری بوده است.
ما یک نثر و ویژگی‌های سخن داستانی افغانستان را در نظر میگیریم، در اون مایی اثرگذار و پرداخت منتجم داستانی از معیارهای ما بود که داستان‌ها بر اساس از او قضاوت شد.
سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که راه اندازی جشنواره راه برای گزینش استعدادهای برتر داستان نویسی در حوزه شمال به خصوص ولایت بلخ بوده است.
جشنواره افغانستان واقعا یک جشنواره خیلی خوب است که جوانان تشویق میشه و به خصوص در بخش داستان نویسی که کارهای کمتر در افغانستان صورت گرفته، خانه داستان با برگزاری جشنواره افغانستان تانسته که جایگاه داستان در بخش ادبیات افغانستان مشخص بساده و این یک کار بسیار ارزنده است که در سطح کشور صورت میگیرد.
قابل ذکر است که جشنواره آستانه سیسونه همساله به منظور رشد فرهنگ داستان نویسی در حوزه بلخ و گزینش استعدادهای برتر داستان نویسی شمال در مزار شریف از سوی خانه داستان بلخ راه اندازی می شود. مجیب رحمان حبیب سعی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از شنونده های مجله آزادی شهناز از لیسه خیرخانه کابل غزلهایی از استاد واصف باختری را فرستاده و خواهش نشر آن را کردند. قطعه شعری از جناب باختری ارسالی شما با عنوان شیشه فروشان را همکارم عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، کبود جامه از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباه خوابگرد گذشت. ز دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نه بنده افلاک شد نه برده خاک، ز آب نوس رمید و ز لاجورد گذشت. بگو که کید شغادان و چاه سارش کشت، بگو که کید شغادان و چاه سارش کشت. مگو که وای ببین رستم از نبرد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، حریق لاله ز رگهای برگ زرد گذشت. چو دل بدست ز کویت گذر کنم گویی، یکی ز شیشه فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما، قسم به غربت واصف که در جهان شما، یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی با آهنگی تا حدودی فراموش شده از شیر محمد غزنوی آوازخوان با سابقه کشور به پایان می رسد. این هنرمند دوران کهولت را سپری می کند و امروزه توان سرایش آهنگ های جدید را ندارد، و اما در زمان اوج شهرت چه آواز دلنشینی داشت که با هم می شنویم. و با نشر قسمتی از آن برنامه کنونی مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.